بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل عرض کردم از بحث های قبلی زمینه اقتصاد شرق و زمینه اقتصاد غرب به دست آمد. زمینه اقتصاد اسلامی هم باید به دست بیاید تا بعد وارد مباحث اقتصادی بشیم. هفته گذشته عرض کردم ما از فقه اسلام، از روایات و مبانی اقتصاد اسلام به دست میاریم که اقتصاد اسلام سه تا شرط دارد و این سه تا شرط اگر هر سه یا یکی از اون سه شرط نباشد دیگه اسلام قبول ندارد اون اقتصاد رو. گفتم شرط اول اقتصاد اسلام میگه باید تجاوز در اقتصاد نباشد. اگه اقتصاد موجب ظلمی، موجب تجاوزی به فرد یا به اجتماع بشه، اسلام میگه این اقتصاد من نیست. حالا ولا این که پول زیاد پیدا بشه. و شرط دوم اینه که باید مضر برای جامعه نباشد. حتی از روایات، از آیات می فهمیم مضر برای معنویت انسان‌ها هم باید نباشد. اگه یه اقتصادی به عفت جامعه ضرر زد، اسلام میگه من این اقتصاد رو قبول ندارم. یه اقتصادی به انسانیت انسان‌ها ضرر زد، اسلام میگه این اقتصاد رو قبول ندارم. لذا ضرری که اینجا هست ولو موجب تجاوز به دیگران نشه، موجب ظلم نشه، اما موجب اشاعه فاحشه بشه، موجب کشته شدن انسان‌ها یعنی انسانیتشون بشه، این را هم اسلام قبول ندار. و سوم اقتصادی رو قبول دارد که روی داعی عقلایی باشد، عقلا او را امضاش بکنند، یعنی سلیم النفس ها. و الا اقتصادی که احساسات با او باشه یا شهوت ها با او باشه و بالاخره عقلا او را نپسندن، اسلام او را امضا نمی کن. که هفته گذشته گفتم تقریبا 54 معامله رو اسلام ممنوع کرده، یا به نهی وضعی یعنی معامله رو باطل دانسته، کار رو باطل دانسته، یا به نهی تکلیفی نظیر گرانفروشی معامله رو امضا کرده، نهی وضعی نداره اما کار حرامه، و یا به نهی تنزیهی یعنی فهمونده است که این اقتصاد رو قبول ندارم، ازش خوشم نمیاد، ولای موانعی تو کاره که نمیتونم بگم باطله، یه موانعی تو کاره نمیتونم بگم حرامه، اما این معامله رو قبول ندارم، ازش خوشم نمیاد، بهش میگیم نهی تنزیهی. و گفتم برای این که یه زمینه ای برای این عرض من پیدا بشه چند تا روایت میخوانم تا در مقابل اقتصاد غرب و شرق که زمینش به دست اومد، زمینه اقتصاد اسلام هم به دست بیا. اما خب معلوم است این روایاتی که خوندم یا میخوانیم نمیخوایم الان روی مسئله فقهی صحبت بکنیم، حرف داره. مسئله احتکار خوب یه مسئله اقتصادی مهم نیست، باید روی او حرف زد. یا قاعده تسعیر یعنی نرخ گذاری، دست کیه، چه فرضیه ای باید پیاده بشه تا اینکه گران فروشی نباشه، تعادل از دست نره، در حالی که ضرر به فروشنده نخوره گران فروشی هم نشه. این قانون تسعیر قانونی است در اقتصاد اسلامی، بعد باید روش حرف بزنیم. و همچنین روایاتی که امروز میخونیم، اینا هر کدامش از نظر فقه اسلام، از نظر اقتصاد اسلام یه قانونی است، یه قاعده است، حرف داره. روایاتی که امروز میخوانیم، یه روایت هفته گذشته روایت یک از باب 26 از ابواب آداب تجارت جلد 12 وسائله، یه روایت خوند. روایت یکی از باب 27 اون ابواب را هم خوندم. این روایتی که حالا میخونم روایت 2 و 4 از باب 40 از ابواب آداب تجارت، جلد 12 ابواب آداب تجارت، باب 40، روایت 2 و 4. روایت 2 اینه: و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماع عن احمد ابن الحسن المثنى عن معاویه ابن وهب عن ابي ایوب عن ابي عبد الله علیه السلام. روایت معتبره از نظر رجالی، بهش میگیم موثقه، چون که یه افرادی در روایت هستن که اینها فتحی هستن اما توثیق شده، لذا روایت موثقه است و از نظر سند اشکالی در روایت نیست. قال حضرت امام ششم سلام الله علیه فرمودن: یأتی علی الناس زمان عزوز، یه زمانی میاد بر مردم که این مردم خودگرا هستند، دیگرگرا نیستند، به فکر دیگران نیستند در معاملاتشون یا در زندگیشون، به فکر خودشونن. کل امرئ ما فی یده و ینسی الفضل، هر چه دارد برای خود میخواهد نه برای دیگران. و گویا اصل آیه ای راجعه به این دیگرگرایی ندیده تو قرآن. و ینسی الفضل، وقد قال الله ولا تنسوا الفضل بینکم، که این آیه شریفه از همون آیات قانون مواساته که انسان نباید خودگرا باشد، فاضل بر معونش رو برای خودش بخواد، فاضل بر معونش رو باید هم برای خودش بخواد هم برای دیگران، دیگرگرا باید باشد، یعنی به واسطه مالش، به واسطه همینطور که در روایات داریم زبانش، به واسطه دستش، به واسطه قدرتش برای دیگران باید استفاده کنه. ولا تنسوا الفضل بینکم ثم ینبری فی ذلک الزمان اقوام یبایعون المسترین. این جمله مراد منه. و در اون زمان یه افرادی ظاهر میشن، بیع و شرا روی بیع و شرای مسترینه، گاهی بایع مستر است برای فروش و گاهی مشتری مستر است برای خرید، یعنی اقتصاد انحصاری، اون اقتصاد غربی که می گفتم که مصیبتی که الان در اقتصاد غرب بر جامعه بشریت همین مبایعه مستره که در این روایات نهی شده، در فقه ما نهی شده. و این که انسان بخره از کسی یا بفروشد به کسی که مستر باشد، و اقتصاد غرب، بلکه اقتصاد شرق هم الان اینطوره، اقتصاد روز الان مبایعه مستره، یعنی مثلا جوری اقتصاد، مهار اقتصاد دست اونهاست که میخواد نفت بخره، میخرد به هر جور دلش میخواهد، میخواد هواپیما بفروشد میفروشد به هر جور دلش بخواهد، اقتصاد شده دست او، شده اقتصاد انحصاری، این مجبور هواپیما بخره، اونم میفروشد به هر جور بخواهد، این مجبور مستر نفت بفروشه، معدن بفروشه، در نام ریزی جوریست که میخرد به اونطور که دلش بخواهد. اینو میگن مبایعه مسترین، که در اقتصاد بهش میگن اقتصاد انحصاری. مثلا این اقتصاد انحصاری اون بالا بالاش این که عرض کرده و فرد نازلش در بازار زیاد دیده میشه، یه کاری میکند که جنس منحصر به ای بشه، یه مقدار در انبار نگاه میداره تا دیگران جنسشون رو بفروشن، جنس منحصر میشه به این، یا اینکه جنس رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مردم میخره، دیگه منحصر میشه مثلا فلان پارچه فلان جنس به این کالا را ای دارد فقط نقی میفروشد به اون چه دلش میخواهد. یا اینکه یه فرد نازلش که الان روایتش رو میخوانم، اینکه میبینه خانش رو میخواد بفروشد و مستر و یک مشتری هم نیست، لذا میخرد به اونطور که دلش بخواهد. اینو میگن مبایعه مستر. و در این روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید یه وقتی بیاد که ظاهر میشن یه افرادی که مبایعه اینها مبایعه مسترینه، یعنی اقتصاد انحصاریه و این اقتصاد اسلام نی، که الان در نهج البلاغه روایتشو میخوانم میفرماید اینها مسلمان نیستن، اینها شرار مردم هست. و بالاخره از این روایت و روایتی که حالا بخواییم بخوانیم میگه که اقتصاد انحصاری رو اسلام قبول نداره. حالا ولا این که معامله صحیح اما حرام است. حالا اگرم کسی پافشاری کنه بگه روایت دلالت بر حرمت نداره، که قائل به حرمت هستن فقها ها، باز معامله مبغوض پیش شارعه ولو به نهی تنزیهی. و بالاخره مسلمان از این راه نمیشه بد داره، از این راه اقتصاد انحصاری بخواد درست بکنه اسلام میگه نه. روایت باز در همین روایت میفرماید که ثم ینبری فی ذلک الزمان اقوام یبایعون المسترین اولئک هم شرار الناس. امام صادق میفرماید اینها مسلمان باشن یا غیر مسلمان، هم شرار الناس. باید اسمش بذاریم اقتصاد اشراری. امام صادق میگه این اقتصاد انحصاری اقتصاد اشراری. روایت چار نهج البلاغه، محمد بن الحسین الرضی فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال یأتی علی الناس زمان عزوز یعز الموسر فیه علی ما فی یدیه. یه زمانی میاد خودگرا و کسی که موسر است یعنی متمول است مالش را برای خودش میخواد. این از دندون گرفتن یوم یعز الظالم علی یده که در قرآن هست، یعنی در روز قیامت ظالم به اندازه پشیمانه که پشت دست رو دندون میگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند مالش رو دندون میگیره، این مالش به دندونشی معناش این است که این خودگراست، مالش میخواد فقط برای خودش. و نظیر شاید تشبیهش هم از این باب نظیر سگی گربه ای که لاش رو به دندونش میگیره و این طرف و اون طرف میره برای اینکه به کسی نده، کس از اون نگیره. میفرماید یه وقتی بر مردم بیاد اینجوری هم خودگرا هستن و مالشون رو برای خودشون میخواد. ولم یعمر بذالک قال الله عز و جل ولا تنسوا الفضل بینکم. گویا اصلا امر بش نشده این که باید مواسات داشته باشی، گویا امر بش نشده این که باید دیگر گرا باشی، باید به فکر دیگران باشی. آیه ولا تنسوا الفضل بینکم گویا لم یعمر به. تنحد فیه الاشرار، در اون روز این اشرار در اینجا به تناسب حکم موضوع شر اقتصادی است، یعنی افراد شرور در اقتصاد اینا ظاهر میشن. و تستذل الاخیار، خوبه ها زیر دست میشن، ذلیل میشن. و یبایع المسترون و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المسترین. اقتصاد میشه اقتصاد انحصاری با فرضی که پیغمبر اکرم نهی کرده است از اقتصاد انحصاری، نهی کرده است از اینکه انسان جوری بکند که کارگر مجبور بشه به هر اندازه ای میخواد ای بره کار. که راجع به اقتصاد غربی گفتم اینها وقتی ماشین اومد قانون عرضه و تقاضا به هم خورد دیگه استخدام کارگر اینجوری بود یا بیکاری چنانچه الان در دنیای روز پره، یا باکاری اما به شرطی که تسلیم در مقابل کارفرما، به شرطی که هرچه بخواد بش بده، دست او نه دست او. اینا اسمشو میذارن مبایعه مسترین، خرید و همین، فروش همین، کار گرفتن همین. در کارفرماش هم گاهی اینجور میشه که کارفرما رو مسترش میکنن، اونم مبایعه مسترینه. هرچه اقتصاد انحصاری شد و یه استراری توش اومد از باب کارگر یا کارفرما، از مشتری یا بایع، این مفقود در اسلامه، حالا یا به نهی تکلیفی یا به نهی تنزیهی. روایت یک از باب 41 همین روایته، الا اینکه صاحب وسائل باب مستقلی برش درست کرده، باب و کراهت الوکس، الوکس الکثیر، که وکس هم خونده شده که معنای الوکس الکثیر یا وکس الکثیر معناش اینه یه چیزی را من از شما بخرم به قیمت نازل، مثلا قیمتش 100 تومنه من از شما بخرم 50 تومن و شما مجبور شی بفروشی، مجبور چون مجبوری میدی 50 تومن، یا یه چیزی قیمتش 50 تومنه من به شما میفروشم 100 تومن و چون منحصره مجبوری بخری، مثل در این انقلاب ما و کاسبهای ما که این قضیه وکس یا وکس الان نه در دنیای روزه، در میان ما مسلمان ها فراوانه، فراوانه. خدا نکند یکم بود پیدا بشه، ببینید که چه اوضاعی در میان این مسلمان ها پیدا میشه. و این اقتصاد رو اسلام قبول نداره. صاحب وسائل مستقلش کرده برای خاطر همینه، این همون بیع مسترینه، الا اینکه چون لفظ وکس در روایت اومده این روایت مستقل شده. صفحه 331 جلد 12 صفحه 331 این روایتی که میخوام بخونم، اون 330 بود، صفحه 330 بود اون دو تا روایت که خوندم. محمد ابن یعقوب عن اسماعیل ابن عبدالله القرشی ان رجلان. روایت باز موثقه است، برای اینکه ان رجلان قال لابی عبدالله، اسماعیل ابن عبدالله القرشی روایت میکنه این که من دیدم چنین شد. ان رجلان قال لابی عبدالله علیه السلام رأيت في منامي كان شبحا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وانا شاهده فزعا مرعوبا. در خواب دیدم که یه آدم چوبی سوار یه اسب چوبی، یه شمشیر چوبی حمله کرد به من و من داد می زدم، فریاد می کردم، یه دفعه از خواب بیدار شدم. فقال علیه السلام انت رجلون ترید و اغتیال و رجلن فی معیشته، تو میخوای یک گولی بزنی به یکی از برادرهای مسلمانت در معامله، در زندگی، در معیشت، یعنی در اقتصادت. انت رجل ترید و اختیال و رجل فی معیشته، تو میخوای یک گولی تو اقتصاد بزنی. فاتق الله الذی خلقک ثم یمیتو، بترس از اون خدا که زندت کرده و بترس از اون خدایی که تو رو میمیرونه و حساب و کتابی در کاره. فقال الرجل اشهد انک قد اوتیت علما و استنبته من معدنه، شهادت میدم که تو علم رو از معدنش آموختی، معدن علمی و علم فراوان داری. بعد خودش گفت ان رجلا من جیرانی عرض زیعته علی فهممت ان املکها ببکس کثیر لما علمت انه لیس لها طالب غیری. گفت بله یبن رسول الله، این یه ملکی داشت، همسایه من یه ملکی داشت میخواست بفروشه، فهمیدم مشتری نداره، اینم مجبور بفروشه، 100 تومن را بهش گفتم 50 تومن و اینم مجبور بود بفروشه، میخواست معامله درست بشه، هنوز نشده، میخواست معامله بشه که من این خواب را دیدم اومدم خدمت شما. حضرت فرمودن فتق الله، بترس از خدا از این جور اقتصادی که مردم رو گول بزنی. این اختیال در اینجا گولم نی، یعنی میدونه 100 تومنه اما مجبوره، مجبوره بده 50 تومن، میدونه قیمتش 10 تومنه اما مجبوره بخره 100 تومن. گفتم مثل زمان ما انقلابیا چه اوضاع غریب و عجیب، چه امتحانی برای همه ما جلو اومد و غالب ما هم حتی ما آخوندان نتونستیم از این امتحان خوب به در آییم. و علی کل حال این سه تا روایت به ما میگه اقتصاد انحصاری غلطه و گران فروشی غلطه و این که یک کسی رو مسترش کنیم در معامله، زمینه رو جوری براش فراهم کنیم که به قول عوام ملک رو از چنگش در بیاریم به اونجور که میخواییم یا بهش بفروشیم به اونجور که میخواییم، این حرامه. لا اقل حرام تنزیهی، اما حرمت تکلیفی هم داره. نه این که مربوط به کار به خوابش ندارم، نمیگم که خواب حجته، اینه، یعنی این است که این خواب دید اومد امام صادق براش تعبیر کرد و مطابق با واقع هم در اومد و اون که منهیون عنه در این روایت این است که انسان جنسی رو از کسی بخره به قیمت کم یا جنسی را به کسی بفروشد به قیمت زیاد. این رو میخواییم بگیم. روایت دو از باب 49 صفحه 337، روایت دوش اینطور داره: مرحوم صاحب وسائل باب رو عنوان فرمودن باب و زیاده وقت الندا و دخول فی صوم المسلم و نجش، که ناجش این است که دلال بازی در بیاره، ناجش و منجوش که حالا روایتشو میخونم که صاحب وسائل عنوان کرده دلال بازی، یعنی یه جنسی را میخواد بفروشه و این جنس را گول میزنه، مسلمان را با دلال بازی گول میزنه و میدانید که این دلال ها دیگه گول زدنشون مراتب داره، هر دلالی بتونه بیشتر گول بزنه این دلال خوبیه. حالا یا او را گول بزنه یا او را گول بزنه، علی کل حال این است که بیاد پیش مشتری بگه بحث جنس خوبی، اینو میگن ناجش، و این جنس من میخرم به 100 تومن برای خاطر اینکه مشتری حاضر بشه بخره 100 تومن، بخره 70 تومن، و حال که مشتری نیست نمیخواد جنس بخره، علی در بیاره، گرون در بیاره و اون بخره. و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن ابي عبد الله، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله ابن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام، روایت از سند صحیح هست، فقط محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم چوب ولایتش میخوره، لذا بعضیا گفتن قالیس، ولی علی کل حال بزرگان او را توصیفش کردن، لذا روایت صحیح سندی. قال یعنی امام صادق، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الواشمه والمتوشمه و ناجش و منجوش ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله. اگر ما بخوایم این القاء خصوصیت بکنیم که میشدم القاء خصوصیت کرد، معناش اینه گول در معامله موجب لعن خدا، هر گولی باشه، حالا این واشمه باشد و متوشمه. واشمه این است که یه کسی رو اون وقتا که جاریه می فروختن این رو زینتش می کردن و با این زینت با یه قیمتی می فروختن، بعد می دیدن عجب زشت حسابی به تمام معنا، که یه دسته بودن واشمه یعنی زینت کن، آرایش کن، متوشمه اونا اینجوری، چنانچه الانش هم همینه. الانم اگر یه دختر زشتی را با کالوگیسی و نمیدونم با ابروی مصنوعی یا با زینت ای را ببسنندش و بعد ببینید که چقدر گل خورده این آقا، این واشمش ملعونه، متوشمش هم ملعونه و زیاد میشه از این چیزها. یه دفعه نه، این خب بگه معلوم است هر زنی را باید زینت کنه، خودش باید زینت کنه و با یا وقت عروسی باید زینت کنه، این خوبه، اما یه دفعه گول میخواد بیاد تو کار، دختر کچلی را میخواد با یه کالاگیسی مطلب ساخت بکنه، نمیدونم و همچنین تا آخر دختر بی ابروی را میخوان با ابروی مصنوعی بدن، خب این گوله. این هم اقتصاده، برای اینکه اقتصاد فقط که مربوطه به پول نیست، هر چیزی که یه داد و ستتی باشه که من جمله زناشویی. خود پسر که این نکاح‌هایی که الان واقع میشه با اون وضع نکبتبار، مثلا به آقا به عنوان مهندس، نمیدونم به عنوان این که کار دارم، به عنوان این که خانه دارم، بعد میبینن که آقا مهندس که نیست، سوادم نداره، یا آقا حتی خانه اجارهیم نداره و گل خورده. الواشمه والمتوشمه ملعونن علی لسان رسول الله صلی الله علیه و آله، اما معنای لغویش اونه. ولی واشمه و متوشمه که در خیلی از روایات داریم و من جمله در این روایت، ازش القاء خصوصیت میکنیم و معناش اینجور میشه اقتصاد اختیالی، هر گولی که در اقتصاد باشد این اقتصاد ملعونه در اسلامه، این اقتصاد رو اسلام قبول نداره. همچنین ناجش و منجوش که حالا از قول صدوق رضوان الله علیه نقل میکنم که ناجش رو منجوش رو ایشون معنا کرده، بیفتد یه کسی تو یه معامله ای برای اینکه معامله رو بچسبونه، طرف را یا بایع را یا مشتری رو گول بزنه، این رو میگن ناجش. ولی القاء خصوصیت میکنی، هرچه چنین باشه، هرچه دلال بازی باشه، و بالاخره با دلال انسان گول بخوره، هم دلال ملعونه، هم اون فروشنده یا خریدار ملعونه، یعنی اون که گول میزنه یا به واسطه او گول میزنه ملعونه، برمیگرده به این که اقتصاد اختیاری رو اسلام قبول نداره. همین اقتصادی که دنیای روز رو میچرخد. در روایت چاریش، روایت در معانی الاخباره، حالا اون روایت از نظر سند درست نیست، اما اون جمله صدوق رو میخوام نقل بکنم. روایت ضعیف و سنده از نظر معانی الاخبار، یعنی اون روایتی که در معانی الاخباره. عن محمد ابن هارون الزنجانی، عن علی ابن عبدالعزیز، عن القاسم ابن سلام، به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله. روایت همه افرادی که در روایت غیر خود صدوق، ما بقیشون مجهولن، یا مجهولن یا عامی هستن، تضعیف شدن. انه قال لا تناجشو ولا تدابرو. صدوق می فرماین معناهو، معنای این روایت اینه، ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها. میاد در مغازه میگه که میبیند یه زن بیچاره میخواد این جنس رو بخره، میگه این جنس رو متر چند؟ میگه که این میخواد بخره 50 تومن. میگه من میخرم 100 تومن، بده 10 مترشو بینم. میگه خب حالا برو. اون میره، این زن بهش میده مثل 70 تومن، این 20 تومن اضافی را که این دلال بازی درست شده، او رو میگن ناجش. اون که پارچه رو میده میگن منجوش، و صدوق میفرماید که ناجش و منجوش معناش اینه و این ملعونه. با القاء خصوصیت، هر چه که موجب گول یک مسلمان بشه یا بایع یا مشتری، این حرامه. فیزیدو به زیادته. بعد اینجا حرف خوبی هم هست، صدوق رضوان الله علیه میفرماید الناجش و خائنون، یعنی الناجش یعنی خائن. خیانت در اقتصاد، اقتصاد خیانتی، این منهیون عنه هست. حرمت اینجا هم دیگه حرمت تنزیهی نیست، مسلم حرمت تکلیفی. این هم روایت باب 49. یه روایت دیگه هم بخونم دیگه بسونه، خیلی روایت هست. اگر بخواید این باب 12 وسائل رو، شما میتونید ازش 500 تا روایت اینجوری در بیارید. روایت 1 از باب 58. صفحه 343، باب 58. صاحب وسائل باب زده، باب و کراهت البیع فی الظلال و تحریم الغش، یا تحریم الغش، حرام است غش در معامله. و کراهت دارد این که انسان در سایه بیع بکنه. خب کراهت نداره در سایه، در مقاضی که کراهت نداره، برای که روایت مربوط به صابری، صابری پارچه حریره، و پارچه حریر مثلی که در سایه یه جلوه خاصی داره، نظیر غیر پارچه صابری که در روشنایی یه جلوه خاصی داره، مخصوصا پارچه پشمی. از این جهت میبینید این پارچه فروشا لامه‌های خیلی قوی الان در همین روشنایی فراغون دارن. از این جهت هم این مرتب به من میگن که به اینها بگو که این لامهای 1000، این لامهای 500، اینا برای چی آخه؟ این برای خاطر همینه که بخوان پارچه رو جلوه بدن. و این رو صاحب وسائل میگه مکروهه، اما قشش میگه حرامه. خب معمولا هم حالا چجور جمعش میشه که کراهت و مبایعه در زلال و قش حرام دیگه خواه ناخواه اینجور میشه که اگر قش اومد از نظر اسلام حرامه، حالا هر قشی باشه هر جور باشه. روایت اینه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن هشام ابن حکم، همون هشام ابن حکم مشهور، این پارچه فروش بوده و سند صدوق به هشام صحیح و سند روایت صحیح هست. کنت ابیع الصابری فی الظلال، من حریر در سایه می فروختم، زیر سقف می فروختم. فمر ربی ابو الحسن الاول، موسی بن جعفر سلام الله علیه برخورد کرد به من راکبن سوار بودم. فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال قش والقش لا یحل، فرمودن که بیع در ظلال، این بیع الف لامش الف لام اشاره است، مثل که صاحب وسائل این رو کم لطفی کردن که گفتن کراهت البیع فی الظلال، اون که نی، بیع صابری فی الظلال، این ان البیع فی الظلال یعنی بیع صابری، بیع حریر در سایه قش، برای اینکه یه جلوه خاصی پیدا میکنه و مشتری رو گول میزنه. والقش لا یحل، و قش در معامله هر جوری. لذا غزالی یه روایت دیگری نقل میکنه، یه روایت آمیز و نظیرش در روایات ما زیاده که قش هر قشی باشد حرام. بعض اوقات مکروه، یعنی مسلمان از این کارها نمیکنه، بعض اوقات هم حرامه. لذا نقل میکنه این که پیغمبر اکرم میگذشتن به یه میوه فروشی، میوه‌هاش جلب کرد پیغمبر رو. وقتی پیغمبر رفتن دیدن که آب پاشیده روی میوه ها، خیلی عصبانی شدن، فرمودن چرا اینجور، چرا آب پاشیده که جلوه کنه میوه ها؟ گفت یا رسول الله من آب نپاشیدم، بارون اومد. فرمودن چرا همش نزدی؟ بارون که اومد باید هم زده باشی که دیگه زیر رو نداشته باشه، و همین زیر رو. بعد حضرت فرمودن من قشنا فلیس منم، و این جمله من قشنا فلیس منا میتونیم بگیم روایت تواتر معنوی داره، هم میان عامه هم میان خاصه. جمله من قشنا فلیس منا از استفاضه خیلی بالاتره. مسلمان قشه در معامله نمی کنه. از این جهت هم اون مسلمان های حسابی خیلی مواظب بودن. غزالی نقل میکنه در احیا که عبدالرحمن ابن عوف باز همین صابری فروش بود، حریر فروش بود، یک کسی اومد ازش حریر بگیره، با هم تی کردن مثلا نمیدونم متر پنجتا. این وقتی که داشت متر میکرد گفت اللهم البسنی من حریر الجنه، خب دعا کرد. یه وقت بیادش و گفت نکنه این قش باشه، برای خاطر اینکه من با این دعا میخوام به این پارچه رو بفروشم. پارچه رو جمع کرد دیخت و گفت ما حریر نداریم. هر که این اصرار میکرد آقا چطور شد چی شد میخرم زیادتر میخرم، گفت ما حریر نداریم. و برای خاطر همین جمله که ترسیدی رفع قشه در معامله باشه، بالاخره معامله رو به هم زد و ما حریرشون افروخت. مقید بودن خیلی. نظیرش زیاده که مواظب بودن گل نزنن، مواظب بودن قشه در معامله نکنن، مواظب بودن گران فروشی نشه. و در اون زمان وقتی انسان اقتصاد اسلام را مطالعه میکنه میبیند که معامله 10-1 خیلی کم بوده. و حتی در روایات که داریم آقا باید اقتصاد تو اینجوری باشه که به اندازه حاجتت بفروش، وقتی که 10 تومن مثلا پیدا کردی دیگه از اون به بعد دیگه این نگیر، از مؤمن استفاده نکن، همین جوری بفروش. حالا اینا که دیگه بخوام بگیم خیلی میشه یه چیزای غریب و عجیبی، ولی علی کل حال گران فروشی در اسلام حرامه. تا این اندازه اندازش دیگه مسلمه. غش در معامله حرامه. اقتیال و گول در اقتصاد حرامه. اینا همش حرمت تکلیفی هم هستا، حرامه. و بالاخره گولهای غیر معتنا به اونم نهی داره، اما نهی تنزیهی. به این میگیم اقتصاد اسلامی. و با این اقتصادی که الان ما مسلمان ها داریم که هیچ سازگار نی، با اقتصاد غرب و شرق هم که اصلا یه تباین کلی داره. حالا جلسه بعدمون باز یه مقدار برای اینکه زمینه اقتصاد اسلام دستمون بیاد، یه دو سه تا روایت راجع به قانون مواسات میخونم. گرچه بدبختی تو همینه که میگن اینا اخلاقی و ما اقتصاد میخونیم و اقتصاد چه کار به قانون مواسات داره، لذا مرتبا شماها پیغام میدید که بیزار برای شبا جمعه اینا هرچه میگیم بابا جون به خدا قسم، نمیدونم به خود همین شریعت مقدس اسلام قسم، اقتصاد منهای قانون مواسات اسلام نداره نداره، ولی بازم میگن اینا بحث اخلاقی. اصلا اقتصاد منهای قانون مواسات نمیشه پیاده شه، اسلام نداره. و علی کل حال این حالش بوده پسندید یا نپسندید، جلسه بعد دو سه تا روایت باز برای اینکه زمینه اقتصاد اسلام رو به دست بیاریم از اصول کافی میخونم. اصول کافی جلد دوم، ببینیم که زمینه اقتصاد اسلامی چجوریه.